گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بعد چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن؟
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
من نیز متقابلا عرض سلام درود دارم به شنوندگان عزیز رادیو پیام، در خدمت شما.
خدمت از بنده است. سالگرد خسرو رحیمی بود دیروز و صدای شما رو در برنامه رادیو همراز شنیدم که تک برنامه هایی رو از آقای خسرو رحیمی تهیه کرده بودن، علاوه بر سایر دوستان صدای شما هم بود در ارتباط با موضوع کم آبی. و همینطور خب الان 5 سال تقریبا، این برنامه متعلق به سال 2015 بود که پخش می شد، یعنی تقریبا 6 سال و یا شاید نزدیک 7 سال از این تاریخی که شما یک نوشتهی در ارتباط با کم آبی در ایران نوشته بودید می گذره. همچنان با همین معضل کم آبی روبرو هست ایران و دریاچه های مختلف و سرچشمه های آب ما داره یک به یک خشک میشه و هیچ کس نظارتی هم نمی کنه. خواستم برای یادآوری خدمت شما بگم که بد نیست که گذری بزنید از گذشته که اون مطالب رو چگونه جمع آوری کردید و در آینده آیا باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت یا خیر.
من دوست دارم که در برنامه امروز حتما بهش ورود بکنیم، به خاطر اینکه الان بحث کم آبی همچنان در دستور یا روی میز حکومتگرانه. ولی اجازه بدید قبل از ورود به مسئله آب، من چند موضوع رو که سرآغاز برنامه های هفتگی من هست و خیلی هم جا افتاده و من بازخوردش رو میبینم، اول روی اینا مکس بکنیم بعد بیایم بریم روی مسئله کم آبی. البته من برنامه رادیو همراز نشنیدم، ولی از اینکه چنین کاری کردن از آرشیو خود آقای رحیمی من نمیدونم کجاست. من دنبال خیلی از مطالب میگردم ولی انگار که آرشیوشو
و تعداد محدودی از آرشیوشون از طریق یوتیوب یا ویمیو قابل دسترس هست. بخشی از آرشیوشون هم در اختیار من هست همچنان.
اوکی، پس ما به موقع سراغ شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
اجازه بدید به بحث خودمون ورود کنیم.
خواهش میکنم. در خدمت شما
هستم. جمعه گذشته در برنامه اون از 2 زندانی من گپ زدم. امیر عباس آذروند خبرنگار و فعال کارگری و همینطور توماج صالحی کارگر فلسکار و ربخان جوان. هر دو با وثیقه آزاد شدن. خوشبختانه. امیر عباس تی پیامی که برای در واقع کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد سازمانی تهران به هم فرستاد، این گونه صمیمانه با شنوندگان صحبت بکنه که به تبع من هم اون رو میرسونم به شنوندگان رادیوی پیام. میگم من امروز در حالی آزاد شدم که بدون حمایت‌های گسترده ممکن نبود. بر خود لازم می دانم که از همه حامیانم به ویژه همکاران و روزنامه‌نگاران و تشکل‌های کارگری و چپ و مترقی تشکر بکنم. بدون شک در نبود این حمایت ها مشخص نبود در مقابل تلاش های به اصطلاح توابسازی جدید چگونه برخورد می کردم. پروژه جدید به نظر می رسد تداوم و تشدید بند و بست از سوی نهادهای موازی امنیتیه و این تلاش‌ها تنها با ایستادگی همگانی شکست می‌خوره. امیر عباس آذروند. اما توماج صالحی هم طی یک پیام کوتاهی که در واقع صوتی تصویریه، او هم صمیمانه این گونه میگه: تشکر از همه شما. تصور نمی کردم کسی بیادم باشد، اما آمدم و دیدم و متوجه شدم. ممنونم ازتون. به قید وثیقه آزاد شدم تا ببینم چه میشه. گوشیمو شکوندم، بعد که گوشی بگیرم بیشتر گپ میزنیم. میخوام اضافه کنم به این دو موضوع وثیقه، این ماجرای وثیقه گرفتن حضرات زندانبان و دستگاه قضایی بدل به یک نوع بدلکاری مضحکی توی فضای سیاسی ایران شده. به معنی اینکه کسی که دستگیر میشه خانوادهش موافق بشن وکیلی براش بگیرن، بلافاصله دنبال جمع جور کردن وثیقه میگردن، چون میدونن که به هر حال وکیله یه جوری او رو میتونه موقتا آزاد کنه. اینا میخوان، به باور من میخوان یه جامعه ای رو وثیقه دار بکنن که هر انگام ویرشون بگیره اون وثیقه رو، که حالا یه بار 300 میلیون، یه بار 400 میلیون، یه بار 500 میلیون، 700 میلیون، حتی یک میلیاردی هم رسیده برای این آدم و اون آدم، اونو بکشونن روی میز روی دستگاه ابتر قضاییشون و آدم ها رو بکشونن پای در واقع محکمشون. این نکته اول. نکته دوم که خیلی خیلی پر اهمیته و هشداری رو داره متوجه ما میکنه، کشتن یگان شاهد نوید افکاری توی شهریور دیگریه. میدونیم که به هر حال نوید افکاری رو سال گذشته توی شهریور از ما گرفتن، امسال هم مادرش جمع شدن با بستگانشون بر سر خاکش، اونجا مادرش حرفای جسورانه ای زد که من بخشم تو برنامه هفته گذشته بهش اشاره کردم. الان چند روزیه که بی بی سی یه گزارشی داده مبتنی بر این که خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان قوه قضاییه ایران مرگ او رو تایید کرده. من دیگه اسمش مرگ مشکوک نمیذارم با این در واقع فایل صوتی که باز از زندان اومده و جوان جسور دیگری به اسم فرهاد سلمانپور که من عیناً لینک صوتیشو برای شما فرستادم که امیدوارم در سایت جا بدید، یه استوری 8 دقیقه‌ایه و تمام اون چه که بر سر شاهین اومد رو در اون گفتگو توضیح داد. شاهین به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری از کردستان در زندان شیراز بوده که با وجود فشارهای امنیتی شدیدی که متوجه او کردن، او تصمیم گرفته بود که به نام نامی این نوید افکاری کشتیگیر ایرانی که او رو به اعتراف اجباری به قتل وحشتناک رسوندن و خودش هم پرده دری کرده بود و جان مطلع شد از اعدام او با اون عبارت زیبایی که گفته بود اینان تناب رو برای گردنم برافراشتن، یا به عبارت دیگر گردنم رو برای تناب از پیش رزرو کرده بودن که اون بلا رو سرم بیارن، این یگان شاهد رو هم از پایدار آوردن و همه این افشاگری ها توی پیام فرهاد سلمانپور که از زندان به بیرون اومد هست. اما در ادامه گفتگوهای باز هفته های پیش من از سپیده قلیان نمیشه نگفت. در پی افشاگری که او از زندان بوشهر کرد، یه بار دیگه او رو متهم به تبلیغ علیه نظام کردن. سپیده زندانی سیاسی که به دلیل مبتلا به کرونا الان توی مرخصی درمانیه و تازگی گزارشی از آزار زنان در زندان بوشهر منتشر کرده که احضاریه‌ای با شکایت اداره کل زندانهای بوشهر دریافت میکنه. خب دختر جوان و جسور و حمایت عظیم یک جامعه بزرگ با پیکره در واقع تمامیت جامعه رو با خودش داره و در واقع چی میگن مصلحت طلبی نمی کنه، مصلحت اندیشی نمی کنه که آقا این احضار منو بذارم زیر خاک بمونه شاید مثلا، نه، فوری میاد پرده داری میکنه و افشا میکنه. تو این احضاریه که از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر صادر شده، سپیده قلیان رو که در توییترش منتشر کرده بود که اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به فعالیت تبلیغ علیه نظام، اون رو دوباره میبنده به سپیده. این احضاریه هم توی 29 شهریور یعنی دو روز پیش صادر میشه و بهش 5 روز فرصت میدن تا در این شعبه حضور پیدا بکنه، در این صورت او رو جلب میکنه. خانم سپیده روز چهارشنبه 31 شهریور یعنی دیروز، نه پریروز، تو حساب تویتری خودش می‌نویسه که جمهوری اسلامی یه بار دیگه می‌خواد ثابت بکنه که جواب دادخواهی و حقیقت و سرکوب تنها به تنها انتقامه. و این عبارت بقایت جسورانه‌ایه که جمهوری اسلامی هر زندانی سیاسی که از زندان‌های پرشمارش آزاد میشه بلافاصله براش یه پرونده دیگر می‌بنده که اون رو به منتهایله جامعه بکشونه. به هر حال اون فعلا تو مرخصیه و خودش نوشته که زندان بوشهر 10 روز پیش هم در تماسی از او خواسته بود به زندان باز کرده. طبیعیه که اگه باز نگرده با به قول معروف سپاه و سربازان گمنام خودشون خواهند ریخت به خانش که او رو از بغل پدر مادرش بکشن و به زندان ببرن. اما مورد سومی هم که از اهمیت بی‌شایبه‌ای برخورداره ماجرای زندان بودن و حکم شلاق بر پیکر اسماعیل گرامی کارگر دیروزی و بازنشسته امروزی صادر شد که توی رابطه یه بیانیه با 9 امضا که امضای سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد بازرسانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران و اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه زنان بیدارزنی، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران رو با خودش داره آمده است و خواستار این شدن که پایان ببخشند به حکم این بازنشسته شناخته شده جامعه ما و اون جرم‌انگاری که براش کردن در اساس بی‌معناست و هیچ محلی از اعراب نداره. خواهان آزادی بدون قید شرط او شدن. به همین حد بسنده می کنم در اختیار شما هستم با طرح پرسش هایی که برای برنامه امروز منظور داشتید.
خواهش میکنم. آقا دوباره خبر از احضارها و زندانی ها هست. اینها الان در چه وضعی هستن؟
ببینید من برجسته‌ترین اونها رو گفتم که به صورت مشخص همین سپیده قلیانی که اختار کردن که آقا باشو بیا و موج وسیع دستگیری ها و احضار ها برای گروه بندی های مختلف معلمان کشور از یک طرف و بخشن متوجه دانشجویان و به اصطلاح فعالینه. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم پیکره معلمان زندانی در کنار وکیلشون در سطح شبکه‌های اجتماعی بازخورد پیدا کرده، از اسماعیل عبدی گرفته، مهدی فتی گرفته، نصرت بهشتی گرفته و محمد ارکیان هست و چند تن از معلمان دیگر که در واقع اینها همینطور گره میخوره به فراخوانی که برای حرکت اعتراضی بزرگ در سراسر کشور دادن و خواست آزادی معلمان و به تبع طرح مطالبات خودشون در دستور کاره. یعنی میشه گفت که اخبار مربوط به زندانیان و اخبار مربوط به احضارها تو شرایط اجتماعی جامعه ما تمامی نداره. این هر روز و هر روز تکرار و تکرار و تکرار میشه.
بله. عرضم به خدمت شما قبل از اینکه بریم حالا به موضوع بیابی بپردازیم خواستم که ابتدا اول به سراغ دادگاه نوری بریم و بعد دوباره برگردیم به موضوع بیابی، چون موضوع دادگاه نوری 18 هم برگزار شد، درسته؟
یا موضوع دادگاه نوری
20 هم برگزار شد دیگه. تا چند 80 دادگاه قراره برگزار بشه؟
میگن 83 دادگاه هست ولی اونطوری که الان داره پیش میره و من دارم دنبال میکنم احتمالاً روزهای رزروی منظور میکنن برای اون بخش از پرسش های طرح نشده وکلای در واقع حمید نوری، چون اونها شاکی هم. من هفته پیش هم گفتم شکایت شدم برای اینی که شما یعنی یک خود قضات دادگاه دادستان پرسش هاش رو طرح میکنن در وقت صبح و عصری و اونگاه که هم شاهدین و شاکیان و هم خود دادگاه از رمق افتاد نوبت ما میرسه و تمام بیاییم در پرسش همون رو ترم کنیم میبینیم که خستگی و کلافگی هست و دادگاه پایان میبره. مثلا اون چیز رو که در روز دوشنبه اتفاق افتاد در واقع دیگر بار آقای نصرالله مرندی رو به دادگاه فراخوندن و تمام مدت یعنی نزدیک 2 ساعت پرسش های وکیل مدافع تیم وکلای مدافع حمید نوری از نسول های مهندی بوده، یعنی دوشنبه فقط این بوده، به اضافه اینکه اون آقای محسود سمنانی رو هم در اون روز با خودشون داشتن و اون بخشی که نرسیده بود رو روز سه‌شنبه باز وکلای مدافع از آقای مسعود سمنانی پیش بردن. اما اگر به شکل کلی بخوایم نگاهی بندازیم به دادگاه، همونطوری که گفتم تا الان 20 جلسه برگزار شد و جلسه‌ای که مربوط می‌شده به خانم سلماز علیزاده به نظر من یکی از نقطه سیبل‌های این دادگاه بود، از این زاویه که سلماز دختر جوانی بوده که پدرش رو در کشتار 67 از دست داد و هیچ هم خبر نداشت که پدرشی که در اون سن سال به همراه مادر و مادر بزرگش برای دیدارش میرفتن به زندان میدیدن، او رو هم اعدام کردن. روزی که خبر اعدام پدرش محمود علیزاده به خانه رسید و همه شروع کردن به گریه و زاری، ای در دادگاه این گونه تعریف میکنه. اولا بگم که ایشون در کانادا زندگی میکنن و از اونجا از طریق در واقع چیز مدار بسته، حالا یا اسکایپ بوده سیستم دیگر، اومده بودن توی دادگاه و دادگاهش در شروعش با اختلال فنی رو بود، بدیم منا که بعدا ما فهمیدیم که گوش میدادیم مستقیم دادگاه رو اون اختلال فنی چیه. از قرار دستگاه قضایی کانادا هم یه قانونی داره، اگر شاهدی پیدا میشه که به یک کشور دیگری میخواد گزارش بده، باید یه نماینده از قوه قضاییه اون کشور در کنارش باشه که بخوان نقل انتقال در واقع مصادیق شهادت اون طرف رو براش ترجمه بکنن. این دختر خانم جوان هم میخواست به زبان فارسی با دادگاه صحبت کنه، نتیجتا یه مترجم انگلیسی بغلش بوده که حرفاش رو به انگلیسی به اون نماینده دستگاه قضایی کانادا منتقل میکرد. یعنی اینا فرازهای دادگاه است که خوبی که همه اونایی که الان دارن این گفتگو رو میشنون بدونن چی گذاشته. به هر حال سلماز این بار نه به عنوان شاکی و شاهد، بلکه به عنوان دادخواه، کسی که پدرش رو در دوره در واقع کودکی ازش گرفته بودن، موقعی که مدرسه میرفته ازش گرفته بودن، امروز که به درب جوان برومندی شده و فهمیده که دستگاه قضایی سوئد آدم جنایتکاری با مشخصه حمید نوری رو داره به محاکمه میرسونه، در این دادگاه شرکت کرد. اون چی که به عنوان یادواره از پدرش داشت در اختیار در واقع دستگاه قضایی سوئد گذاشت. از کارهای شگفت اندیزی که کرده بود این بود که تمام نقل‌قول‌هایی که دوستان پدرش بهش منتقل کرده بودن، نامه‌هایی که از زندان برای مادرش و برای خودش پدرش نوشته بود، همه اونها رو به عنوان اسناد فکتا ترجمه کرد، همه اون سالهای شمسی رو به در به سال میلادی کرد و در واقع یک روند کارشده‌ای رو در اختیار داستانی دادستانی گذاشت. اما چیزی که نگاه منو خیلی برانگیخت، من با دریافت اون مستقیما از دادگاه گوش میدادم به شدت متاثر شدم، این تیکه بودی که از چگونگی دریافت اعدام پدرش از طرف مادرش بهش منتقل شد. گفت مادرش بارها سعی میکرد که به اشکال مختلفی به او بگه که پدرش اعدام شد، منتها در نمیافت. بعد روزی میگه که خبر اعدام پدرم رسید، من وارد خونه که شدم دیدم همه دارن گریه میکنن، مونده بودم سوال میکردم. یکی از بستگانم گفت که میدونی که مامانت قبلا افتاده بود، پاش شکسته بود، امروز هم دوباره افتاد و فکر میکنه که گوشه دیگری از پاش شکسته، ناراحته، داره گریه میکنه. داییش بلافاصله سلماز گرفت برد تو اتاقش و شروع کرد باهاش حرف زدن، چون اون روز سلماز امتحان داشت. ازش پرسید که خب امتحان چطور بود؟ درس‌ها چطوره؟ دوستاش چطوره؟ به حرفش کشید که مسئله گریه‌زاری اون اتاق رو در حق سلماز به نوعی فروکش میکنه. اما میگه که من متوجه گفتگوهای مادرم نمیشدم تا اینکه مادرم آرام آرام از کسانی که همراه پدرش بودن و توی اعدام ها شدن، کسانی رو که توی این ملاقات ها اونا رو میدیده با ایما و اشاره از اونها یاد میکرده، میگفته فلانی رو میشناسی؟ گفت آره. اونم باباش اعدام کردن، اون یکی هم اعدام کردن. بعد میگه یه روزی مادرم از من پرسید که یادت ما با هم فیلم گلهای داوودی رو دیده بودیم، به خاطر داری؟ میگه آره من اونو به خاطر دارم. مادر گفته که یادته که اعدام از اعدام همسری صحبت میکردن که پسرش نابینا بوده و بهش نمیگفتن که در واقع پدرش رو کشتن؟ میگفت آره یادمه، یادم میاد. مادر ازش میپرسه که آیا مادر اون پسر کار درستی کرده که اعدام پدرش رو از او پنهان میکرده؟ سلماز میگه من در جواب مادرم گفتم که نه، او بایستی از اول حقیقت رو به پسرش میگفت. میگه مادرم رو کرد به من، گفتش که پس من میبایستی یک حقیقتی رو به تو بگم و اون اینی که پدرت رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. سلماز یک لحظه سکوت اختیار کرد و گفت که انتظار این که پدرم رو از من گرفته باشن تحت هیچ شرایطی نشد. اصلا نمیتونم توصیف کنم که حتی من گریه هم نکردم، ما تو مبهوت و شک بودم. تا چند روز فکر میکردم که در یک دنیای بقایت مجازی زندگی میکنم. بسیار هولناک بود که منی که منتظر بودم پدرم به سوی من برگرده، الان از مادرم میشنمم که یعنی یگانه و عزیزترین کسم میشنمم که پدرم و اینا از من گرفتن. حتی به ما اجازه سوگواری هم ندادن. این هم درد ما رو بیشتر از اون چیزی که بود کرد. من بایستی به این دادگاه بگم که من از سال 2012 گریه هام رو آغاز کردم. من زندانیانی رو ملاقات کردم که با پدرم هم زندانی بودن و رو میشناختن. من از 13 سالگی تا 35 سالگی سوگواری نکرده بودم. باور میکنید دوستان عزیز برنامه هفتگی جمعه، من امیر جواهری تا چند لحظه پشت دستگاه کامپیوترم مات بر حرفای این سلماز گوش میدادم، انگار که نگاهی یا زبانی به مسابقه زبان بچه های خودم رو دارم میشنوم. سلماز به دادستانی که ازش پرسیده بود چگونه مطمئنی که پدرتو در گوهردشت اعدام کردن، سلماز میگه که به دو دلیل. یکی این که زندان گوهردشت آخرین زندانی بوده که پدرش درش بوده و دوم این که تعدادی از همبندی های سابق پدرش اعدام او رو تایید میکنن. یکی از همبندی های پدرش زمانی که باباش در اون راهروی مرگ نزدیک اتاق هیئت مرگ نشسته بود، صدای پدرش رو میشنوه که به هیئت مرگ گفته بود اونها رو به رسمیت نمیشناسه. سلماز گفته بود که بابام حقوقدان بوده و در میافته که این یک دادگاه ایدئولوژی که به مسابقه یک دادگاه انگیزاسیون عمل میکنه. مترجم در لحظه نفهمید که دادگاه انگیزاسیون چی گفت. چی گفتی؟ سلماز برایش توضیح داد. انگیزاسیون دادگاهی که در واقع دوره رنسانس در اسپانیا و در کشور از این نوع برگزار میکردن و آدم ها رو در واقع مصلح میکردن. سلماز در پاسخ به این سوال داستانی که از او پرسید آیا شخصی دیده که پدرش رو برای اعدام بردن، میگه او دیده بود پدرش رو در سمت چپ راهرو قرار میدادن. توضیح این که برای شنوندگان میگم، اون راهروی مرگ تو در واقع سد داشت، یکی دست راست و یکی دست چپ. اونهایی که در دست چپ جای میگرفتن کسانی بودن که حکم اعدام اونها توسط اون هیئت مرگ که شخص ابراهیم رئیسی امروز به عنوان رئیس جمهور کشور ما، اون روزی که به عنوان قاضی مرگ به فرمان خمینی توی این هیئت نشسته بود، این امضاها رو، این احکام رو امضا میکردن و آدم ها رو در واقع گروه چپ می نشوندن. اونایی که تو پیگیری راست بودن بایستی به بندهاشون می رفتن و با خوردن شلاق مجبور می شدن به نماز خوندن و غذاهای دیگر که حتما به دفعات همگان شنیدن. داستانی ازش میپرسه که شرایط آزادی برای پدرت چه بوده علی؟ سلماز علیزاده میگه که بایستی انزجار نامه مینوشت، چون جمهوری اسلامی یک حکومت ایدولوژی که بایستی به نوی قبول میکرد که مسلمانه و پدر من این نبود. یکی از در واقع 20 جلسه ای بوده که توی بعد از سفری کردن در واقع 40 روز این دادگاه شنونده رو یا آدمی رو به فکر با می داشت که چگونه یک پدری رو از یک دختر جوان می گیرن که تا 35 سالگی به خودش اجازه نمیده که گریه بکنه. تازه اون موقع به این فکر می افته، میگه این دادگاه وسیله شده که من همه وجنات و همه هستی زندگیم رو که پدرم بوده رو پیش رو خودم داشته باشم و امروز بتونم بیام تو این دادگاه، میخوام با افکار عمومی جامعه صحبت کنم. من دارم میگم امید به عنوان یه آدم که این دادگاه رو دارم. این دادگاه تجسم عینی و واقعی در واقع آرشیف سازی برای جنایت گوشه ای از سلسله جنایات دهه 60 زندانه، تنها در یک زندان و در یک مقطع خاص، یعنی در مرداد و شهریور 67 در زندان گوهردشت، نه زندانی به وسعت تمامیت زندانهای کشور، یعنی ایوین، زندان تبریز، زندان رشت، زندان مشهد، زندان عادل آباد شیراز که جنایت های قصابانه در اون زندان ها صورت گرفته و در تمامیت کشور خاوران های پرشماری رو برای فرزندان جامعه ما فراهم آوردن. از این رو من باز تأکید میکنم و این تأکید من یک تأکید در واقع مسئولانه ایه که دادگاه استکهلم و برشماری جنایت هایی رو که متوجه حمید نوری به عنوان یک کوچک ابدال کننده بیشمار جنایت های اونها، اونایی که امروز دارن همچنان بر حیات جامعه ما حکومت میکنن، از اهمیت سیاسی و اجتماعی بزرگی برخورداره و بر هر ایرانی ثابت قدم و آزادی خواهی حتم و مسلمه که خود صدای این دادگاه باشه برای رسوندن خبرش به افکار عمومی جامعه. همین حد بسنده میکنم و من مطمئنم که تا پایان این دادگاه من همچنان بر طول عرض این دادگاه با شنوندگان رادیو پیام صحبت خواهم داشت.
خواهش میکنم. آقای جواهری، به اندازه 3-4 دقیقه زمان داریم، اگر ممکنه به موضوع بیابی هم و همون تنشی که ایجاد شده هم اکنون در مجلس و خبرگزاری ها یک کمی توضیح بدید برام.
آره، فقط این رو بگم همین فردا معلمان در سراسر کشور فراخوانی دادن و به خیابون میان در تهران در برابر در واقع سازمان برنامه و بودجه و توی شهرستان ها در برابر وزارت آموزش و پرورش، و این در واقع اولین فراخوان نیست. معلمانی که تحت عنوان کارنامه سبزها معروفن و بلا تکلیفن از جهت حقوقی و استخدامی، امروز 21 روز اعتراضشون در تهران و بخش زیادی از این کسایی که تو آموزش و پرورش شهرستانهای کشورن از شهرهاشون به تهران اومدن، شبام اونجا میخوابن و اعتراضشون همچنان ادامه داره. فردا در واقع معدل وسیع اعتراضات معلمان رو در سراسر کشور شاهدیم. اما ماجرای مسئله آب و بحران آب و تو هم اشاره داشتی که چگونه پی میگیری، امروز دیگه رسیده به کشاکشایی که در درون خود مجلس. یک گزارشی طبعی روزهای گذشته تحت عنوان گزارش بنیاد پژوهش‌های مجلس پیرامون تنش آبی سال 1400، یعنی تابستانی که توی همین سال پیش روی ماست، انتشار پیدا کرده، مبتنی بر این که ما در فصل تابستان پیشبینی میشه که بروز تهدید امنیتی ناشی از منابع آب و حوزه‌های خارج کشور از جمله هیرمند، یعنی در مرز افغانستان، چاهایی که توی استان سیستان و بلوچستان توی منطقه مشهد، اینها وسیله این خواهد شد که در قبال مصرف آبی که هم متوجه در واقع صنعت کشاورزی ماست و هم متوجه مصرف آبی مردم، یعنی آبهای شرب، با کمبود رو میشه و ما بروز تشنج‌های اجتماعی رو بین شهروندان اصفهان تو چهارمحال بختیاری بروز تنش توی استانهای دیگر که مثلا نمونش تو خوزستان و سیستان و بلوچستان الان شاهدیم پیش روی ما خواهیم داشت. از این رو این مؤسسه یا این بنیاد یا این کمیسیون یا کارگروهی مجلس هشدار داده به دولت و ما شاهد این هستیم که ایران در سال 1360 تنها 200 میلیون متر مکعب در سال بیران منفی آب داشته، حالا این عدد به 20 میلیارد متر مکعب یعنی 100 برابر خودش شده. بنابراین مسئله خیزش یا به خیابان آمدن مردم از زاویه بحران آب و نداشتن آب پیش روی حکومت گرانه. در واقع این داره اطلاع رسانی میکنه، چاره اندیشی نمیکنه، بلکه داره هشدار میده به حکومت گران که آقا یک خیزش بزرگی پیش روی شماست، از الان براش نقشه بکشید. در قبال تهران بزرگ هم از فرونشست زمین ها هشدار داده و گفته که تنها یک نمونه فقط در تهران که رکورددار فرونشست زمین در دنیاست، مدیران و مسئولین نیمی از ظرفیت های آبیاری زمین رو صرف آبیاری فضای سبز میکنن و این میزان حدود 90 میلیون متر مکعب فقط صرف آبیاری چمن ها در شهر تهران میشه. من تلاش خواهم کرد که حالا با توجه به تأکیدی که تو داری وقت تمامه در فرصت دیگری زمایم وجودی بحران آب یا کمبود آب رو که مفصلا در اون بحث خودم با خسرو رحیمی در اون سال تر کردم یک بار برای شنوندگان رادیوی پیام در شرایط فعلی که ما هستیم یادآور بشم. من همین الان در دست خودم یه ویژنامه بحران آب چرایی در واقع تشنگی استان خوزستان رو در دست تهیه دارم و امیدوارم که بتونم این هفته اون رو به پایان برسونم. اسناد در واقع به نظر من پر اهمیتی رو اونجا جا دادم و این کمک میکنه به بازشناسی بحران آب در ایران.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای جواهری عزیز. بعد از گفتگوی با شما صدای فرشاد توماج رو خواهیم شنید بعد از آزادی.
توماج صالحی مزارد.
بله، توماج صالحی مزارد.
میشنویم با هم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
بچه سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو فقط میخواستم بگیرم که چقدرم یافم ناجوره، ریشم بلند شده. فقط میخواستم تشکر کنم از همه تون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه، ولی بعد که اومدم بیرون و متوجه شدم ممنونم ازتون. یه تشکر میخواستم از همه بکنم و اینکه بگم آزاد شدم امروز به قید وسیله، امروز که امشب تا ببینیم چی میشه دیگه. دیگه چی میخواستم بگم؟ همین فعلا. من گوشیم نکندم این دستگیری خودم نکشه کندم خودم شکندم و حالا بعدم یه گوشی میگیرم و صحبت میکنیم.